الرحمن الرحیم در صفحه 64 بودیم. رسیدیم به این قسمت که فرمود و اگر سالک این طریق نسپرد و بر حسب اراده خود رود، ارادت او هواهای مختلف مختلف مخالف حق اقتضا کند، ولو اتبع الحق احواءهم لفسدت السماوات والارض و من فیهن. اگر حق تبعیت کنه از هواهای اونها، هر آینه آسمان ها و زمین و آن که در آنهاست فاسد می شود، تباه می شود. نفس وقتی که یله و رها بشه، هواهای مختلفی آرزوهای مختلفی پیدا می کنه که در حد و حصر هم نمیاد آرزوهای نفس، چون هر چیزی رو که ملایم ببینه با جان با خودش ملز ببینه او رو تمنا میکنه، او رو میخواد وقتی که یله و رها بشه. و تا جایی که وقتی منقمر میشه در طبیعت، منقمر میشه در دنیا، به هر قیمتی که شده آرزوهاشو تمنا میکنه. سلام علیکم. حتی شده مثلا به کشت و کشتار و به خاک و خون کشیدن عده کثیری برای اینکه به آرزوی خودش برسه، به اون هوای نفس خودش دست پیدا کنه. خب حالا هواهای مختلفی رو تقاضا میکنه، تمنا میکنه، که این هواها هیچ کدام هم در مسیر همدیگه نیستن. یک مثال خیلی زیبایی از فکر میکنم جناب سقراط باشه اگه اشتباه نکنم، از حکمای یونانه، که میفرماد حق مثل خط، دو خط مستقیمه که به روی هم منطبق میشه، دو تا خط صاف که به روی هم منطبق میشه، اما باطل به مانند خط کج و معوجه که نه به روی خط راست منطبق میشه و نه به روی خط کج و معوج دیگه. دقت فرمودید، باطل مثل خط کج و معوجه، نه به روی خط راست منطبق میشه و نه به روی خط کج و معوج دیگه. لذا حق تعالی در مورد انبیا میفرماد لا نفرق بین احد من رسله، هیچ تفرقه ای بین رسول او نیست، بین فرستاده های او نیست. که من باب مثال اگه ما یه شهری داشته باشیم که اهل اون شهر انبیاء الهی انسانهای کامل باشن، هیچگاه اینها با هم اختلاف پیدا نمی کنن، هیچ وقت دعوا نمی کنن، هیچ وقت سر قضیهی با هم خصومت نمی کنن، چون تمام اختلافات ناشی از دو چیزه. اختلاف همیشه ناشی از دو چیزه، یا از جهل و یا از نفس. هر قضیه‌ای که دو نفر با هم اختلاف دارن درش، مال یکی از این دو تاست. یعنی این که یا قضیه رو یکی از طرفین نمیدونه یا اینکه هر جفتشون نمیدونن که با هم اختلاف میکنن، و یا اینکه طرف میدونه حق چیه ولی نفسش نمیگذاره که بپذیره، نفسش از پذیرش او ابا میکنه، از پذیرش حق. اون بچه رفت بیرون کیه؟ از پذیرش حق ابا میکنه. پس ریشه همه اختلافات، از بزرگترین اختلافات گرفته تا اختلافات جزئی، یا نفس یا جهل. حالا انبیا چون از جهل برین و نفسشون هم سرکوب شده است، لذا هیچ وقت سلامانه با هم دعوا نمی کنن، خصومت نمی کنن. ولی اهل باطل چون هم گرفتار جهلن هم گرفتار نفسن، اگرچه اونها رو مجتمع میابیم در یک جا، ولی قلوبشون از هم دیگه تفرقه داره، قلوبشون با هم نیست، قلوبشون متفرقه از هم. که مثلا شما امر عاص و معاویه رو اگه میبینید در مقابل امیرالمومنین ایستادن و متحد شدن، نه اینکه قلوبشون همراه هم بود، اونا هر کدوم که میتونستن سر دیگری رو زیر آب میکردن. رو نامه‌ای که امیرالمومنین نوشت به معاویه، فرمود که بیا خون مسلمان ها رو نریزیم، من و تو با هم اختلاف داریم، یا دوتایی میاییم میدان، هر کدام که پیروز شدیم دیگه بقیه رو به جان هم نندازیم. معاویه نامه رو نشون امرهاس داد، گفت نظرت چیه؟ امرهاس گفت خوب پیشنهادیه. معاویه گفت تو چون میدونی من برم به جنگلی بر نمیگردم، میخوای من برم و بر نگردم و حکومت رو به دست بگیری؟ سلام علیکم. و الا میدونی که خوب پیشنهادی نیست واسه من. همچنان که خود امرهاس هم یه بار آمد میدان، وقتی صحنه رو در صفین خالی دید از امیرالمومنین، آمد رجز بخونه، یه مرتبه حضرت از گوشه میدان آمد که دیگه قضیهشو میدونین همتون، که کشف عورت کرد و به این طریق خودشو به جنون زد و حضرت نخواست حتی برای کندن ریشه نفاق لحظه ای گناه کنه، لحظه ای خواهد عصیان الهی رو انجام بده حتی برای کندن ریشه نفاق. لذا آقا سرش رو برگردون، نگاه نکرد. علی حال، اگر سالک خودش رو در تحت انقیاد در نیاره، ای نه دله ده دله، دل یک دله کن، صراف وجود خیش باش و خود را یله کن. یک صبح به اخلاص بیا بر در ما، گر کام تو بر نیامد آنگه گله کن. یک دله بشه انسان، یک چیز بخواد. اینی که در شریعت آمده من بر شما از طول عمل میترسم، از دو چیز میترسم، یکی درازی آرزو و یکی متابعت از هوای نفس. درازی آرزو آرزوهای مختلف داره، چون آرزوهای مختلفه نفس خیلی چیزهایی رو میخواد، لذا اون انرژی نفس تقسیم میشه، قوت نفس شکسته میشه. که اگر اون اجتماع، اون یگانگی همت، یک چیز بخواد انسان، واقعا با همه وجودش یک چیز رو فقط بخواد حاصل میشه براش، که در قضیه حضرت یوسف میدونید زلیخا درها رو و قلقت الابواب، آیه قرآن میگه درها رو قلف کرد، بعد اومد سراغ یوسف. وقتی آمد سراغ یوسف و یوسف پا به فرار گذاشت، درها باز شد به روی یوسف، چون با همه وجود میخواست که چی؟ فرار کنه. جمعیت همت، که اگر همت جمع بشه اون امر متحقق میشه. که حالا در جمعیت همت و مقام جمعیت، که جمعیت هر کسی مقام قرآن او، که قرآن به معنی جمعه و این قرآنی که در دست ماست صورت جمعیت رسول الله صلی الله علیه و سلم. خب حالا اگر این نفس رو انسان در تحت انقیاد در نیاره و دنبال هوای نفس خودش بره، هواهای مختلف اقتضا میکنه، هر روزی یه چیز میخواد دلش، که آیه قرآن میفرماد که چی؟ یدعو الانسان به شر دعاهو بالخیر، که انسان به شر خودش همون جوری دعا میکنه که برای خیر خودش دعا میکنه، چون شر و خیر خودش رو نمیدونه چیه. و علت تأخیر و عدم استجابت خیلی از دعاها به خاطر اینه که طرف شر خودش رو میخواد و پافشاری میکنه در او، در اون چیزی که شر او. که میگه اگر حق بخواد تبعیت کنه از هوای شما، همه چی به فساد و تباهی کشیده میشه. خب پس از هوای خود ممنوع نشود، چون از هوای خودش ممنوع نمیشه. اونجا هم چی گفت؟ گفت اگر حق از هوای شما تبعیت کنه، همه چیز به تباهی کشیده میشه. حالا خود شخص اگر از هوای خودش تبعیت کنه، وجود خودش رو به تباهی میکشه. خود شخص اگر از هواهای خودش، هواهای نفسانی تبعیت کنه، وجود خودش رو به تباهی میکشه، به نابودی میکشه. و حیل بینهم و بین ما یشتهون، که حایل قرار میگیره بین اونها و بین چیزی که میخواهند. کشیدند علامه طباطبایی در اون غزل معروفشون، مهر خوبان دل و دین از همه بی پروا برد. نه ببخشید، اون غزلی که همی گویم و گفته ام بارها، بود کیش من مهر دلدارها، که خیلی غزل زیبایی هم هست، که جایی میرسه میفرماد که کشیدن در کوی دلدادگان، میان دل و کام دیوارها. همینه که حیل بینهم و بین ما یشتهون، کشیدن در کوی دلدادگان، میان دل و کام دیوارها، چه فرهادها مرده در کوها، چه منصورها رفته بردارها. خب که ایمان حائل میشه بین انسان و اشتهای انسان و شهوت انسان، که ایمان مثل خاکریزیه که جلوه شهوات رو میگیره، هر چیزی که میخواد میگه نه. و فرق انسان و حیوان در همینه، انسان دارای عقل، عقل اون عقال اون زانوبندیه که عرب به شتر میبنده، وقتی مینشینه زانوی شتر رو میبنده که بلند نشه راه بیفته. عقل از عقال گرفته شده، پابنده، یعنی نمیگذاره شما هر کاری انجام بدی، نمیگذاره هر جایی بری، هر چیزی بخوری، به هر چیزی نگاه کنی، هر حرفی رو بزنی. ولی حیوان اینجوری نیست، حیوان هر کاری بخواد انجام میده. حالا هرچی انسان عقلش قوی تر باشه شریعت رو بیشتر رعایت میکنه، کمتر به هوای نفس خودش گوش میده. و هرچی طرف بی قید تره بی عقل تره، شبیه میشه به حیوانات، تشابه پیدا میکنه به حیوانات که هر چیزی از دستشون بر بیاد انجام میده. خب که این حائل هرچی قوی تر باشه بین انسان و اشتهای انسان و شهوت انسان، اون ایمان. ببینید در اون روایتی که از معصوم سوال شد مؤمن شیعه شما ممکنه زنا کنه؟ آقا فرمود که بله ممکنه این موقع پیش بیاد چنین عملی سر بزنه ازش. گفت ممکنه دزدی کنه شیعه شما؟ گفت ممکن هست پیش بیاد دزدی کنه. گفت ممکن هست شیعه شما دروغ بگه؟ فرمود نه، شیعه ما دروغ نمیگه. حالا چرا؟ فرمود ممکنه زنا کنه. ایمان مثل یه خاکریزی میمونه که جلو آب رو میگیره، جلو شهوات رو میگیره. خاکریز ها هم با هم متفاوتن، ایمان ها درجاتش فرق میکنه. یک موقع طرف در یک شرایطی قرار میگیره، در یک شرایطی قرار میگیره که اون تهاجم و اون هجوم شهوات بیشتر از مقاومت این خاکریزه، لذا از بالای خاکریز اون آب اون سیل سرازیر میشه، طرف مبتلای به گناه میشه. نه اینکه کارش این کار باشه ها، فرمود ممکنه یه موقع در یه شرایطی قرار بگیره چنین عملی از این سر بزنه. گفت ممکنه شیعه شما دزدی کنه؟ گفت ممکنه در یه شرایطی قرار بگیره اونقدر سخت باشه که ایمانش نتونه جلودار این سختی باشه، لذا به دزدی مبتلا بشه. گفت شیعه شما ممکنه دروغ بگه؟ فرمود نه. چرا نه؟ چون دروغ دیگه مثل شهوت نیست، دروغ دیگه مثل احتیاج نیست که طرف دزدی کنه. دروغ چیزی نیست که بخواد از روی خاک ریز سر ریز بشه پایین. در قضیه اولی شهوت یه موقع غلبه میکنه بر ایمان طرف، در دزدی احتیاج یه موقع غلبه میکنه بر ایمان طرف، ولی در دروغ دیگه اینجوری نیست که غلبه کنه. وقتی طرف دروغ میگه پس اصلا ایمانی نیست که جلو اینو بگیره. اگه ایمان بود جلو این دزدی رو، جلو این دروغ رو میگره. بذار فرمود شیعه ما دروغ نمیگه، مؤمن دروغ نمیگه. حالا این عائل رو باید انسان سعی کنه قوی تر کنه که بالکل جلوی گناه گرفته بشه. جلوی گناه که گرفته بشه طهارت پاکی برای نفس حاصل میشه. طهارت که حاصل بشه سنخیت با مطهران پیدا میکنه انسان، سنخیت با آسمانی ها، سنخیت با ملکوتیین، با عوالم، با فرشتگان الهی. به اندازه طهارتی که براش حاصل شده سنخیت که حاصل بشه همنشینی هم حاصل میشه با اونها، جذب صورت میگیره. لذا حضرت آقا فرمودن عمده گناه نکردنه، عمده اینه که طرف گناه نکنه. فرمود هر کس به جایی رسید، از اینجا به جایی رسید. خب چون از هوای خودش ممنوع نشده، چون این حائل رو نداشته که بین او و شهوات حائل بشن، در سخط خدای تعالی افتاد، در پرتو غضب الهی قرار میگیره. غضب الهی چیه؟ ما قبلا در مورد غضب بحث کردیم که حق تعالی منزه از حدوثه، منزه از حالی به حالی شدنه، که خدا از حالی به حالی بخواد در بیاد، غضبناک بشه، عصبانی بشه یا خوشحال بشه، اینا مال بنده است. حق تعالی منزه از اینها. اگر خدا بخواد عصبانی بشه از حالی به حالی در میاد، پس حادث نوپدیده. وقت بنده وقتی گناه کنه خدا عصبانی بشه، پس این بنده رو خدا اثر گذاشته، این بنده خدا رو عصبانی کرده. چه خداییه که بنده میتونه عصبانیش کنه؟ مثل حالا میگه شیطان آمد در خونه فرعون در زد، فرعون گفت کیه؟ شیطان یه صدایی از خودش خارج کرد، گفت این تو ریش اون خدایی که نمیدونی کی در خونشو میزنه، این تو ریش اون خدایی که نمیدونه کی در خونشو میزنه. دایی خدایی میبرزی کیه؟ حالا خدایی که بنده بخواد عصبانیش کنه که خدا نیست. پس این غیر المغضوبین علیهم یعنی چی؟ غضب الهی عذاب الهیه. این نیست که خدا عصبانی بشه. وقتی طرف فعل گناه انجام میده سلام، به مقتضای عملش عذاب بر او فرود میاد و اینجا میگیم غضب کرده خدا بر او. یعنی که غضب خدا مثل غضب ما باشه، ناراحت بشه، خونش به جوش بیاد و مثلا از این حرفا. خب وقتی طرف دنبال هوای نفس میره، خودش رو در معرض عذاب الهی قرار میده، در معرض سخط و غضب الهی قرار میده. فمن تبع رضوان الله، آیا کسی که تبعیت میکنه از رضوان و رضای الهی، کمن با به سخط من الله، به مانند کسی است که گرفتار خشم الهی شده، اون کسی که دنبال رضای الهی میره، به مانند کسی است که گرفتار خشم الهی شده. لذا یک مسئله‌ای که خیلی مهمه در سلوک اینه که هر کاری انجام میدی دلت نیت کن برای رضای خدا این کار رو انجام میدم، برای رضای خدا. حتی میخوای برق خاموش کنی، برق روشن کنی، میخوای لباساتو بشوری، لباسای بچه‌تو بشوری، برای خونت میخوای غذا تهیه کنی، هر فعلی که میخوای کنی بگو این کارو میکنم که خدا رو راضی کنم. این خیلی اثرات عجیبی داره برای انسان که هر کاری میکنه دنبال رضای الهی باشه، که در تحت این آیه قرار میگیره. افمن تبع رضوان الله، اون کسی که تبعیت میکنه از رضوان و رضای الهی، که من با به سخط من الله، آیا مثل کسی که به غضب الهی دچار شده؟ چون وقتی دنبال رضوان الهی بری به غضب دچار نخواهی شد. خب حالا کسی که به سخط دچار شده و هوای او را به حاویه رسانه، هوای نفس او را به حاویه، که حاویه از درکات جهنمه، که دریای جوشان که کوههای از آتش در او هستند. پناه بر خدا، تا به اقلال و سلاسل نامرادی کل مغلول و مقید گردد. خب به حاویه میفته، دوچار قل و زنجیر میشه. قل و زنجیر که میشه، اسیر که میشه، اسیر چیه؟ نامراد، ناکام دیگه، چون هرچی دلش بخواد نمیتونه بهش برسه. خوب دقت کنید، اینجا چون هوای نفس رو رها کرد، اونجا چی میشه؟ اسیر میشه. ولی اون کسانی که اینجا هوای نفس رو اسیر کردن، اونجا ولهم ما یشاؤون، اونجا هر چی بخوان براشون حاصله. کسی که اینجا بنده است، اونجا آزاده. کسی که اینجا آزاده، بنده است، در بنده، در گرفتاریه. تا به اقلال، قلها، سلاسل، زنجیرهای نامرادی، ناکامی، مغلول و مقید گردد، در قل و زنجیر میشه. علاوه من احب علیان سمی فی السماوات والارض اسیر الله، هر کس علی را دوست داشته باشد در آسمان و زمین اسیر خدا نامیده می شود. کسی که اسیر خدا میشه، یعنی اینکه هر کاری نمیتونه کنه، اسیر، در بند محبت انسان رو در بند میکنه در دنیا. محبت اینجا انسان رو در بند میکنه، به خاطر محبتی که داری خیلی کارهایی رو نمیکنی. لذا اون ور چی میشه؟ به آزادی، به حریت میرسه، که انسان طالب حریته. ولی عجیب، طالب اطلاقه. ببینید طرف میاد اول فرمانداری شهر میشه، اول میزنه مثلا معاون مثلا سوم فرماندار بشه، بعد یواش یواش دلش میخواد فرماندار بشه. فرماندار که میشه میگه خوب بوده اگه معاون استاندار میشدی، معاون استاندار میشه میگه خود استاندار بشی، بعد میگه بریم نخست وزیر بشیم، بعد میگه بریم رئیس جمهور بشیم، بعد میگه خب کشور گشایی کنیم مثلا کشور بزرگتر بشه، کل کره زمین هم که بگیره. حضرت امام یه بار در سخنرانیشون میفرمود، خطاب به این سران کوه آمریکا و اینا، که اگه شما کل زمین هم که بگیرید، باز بگید بریم کرات دیگر هم بگیریم، چون شما یه چیز دیگه ای میخوایید. این دنیا نمیتونه شما رو سیراب کنه، تو اطلاق میخوای، رهایی میخوای. رهایی در چیه؟ درست در ضدشه. ضدش چیه؟ بندگی، در بند بودن. باید در بند بشی تا به اون رهایی دست پیدا کنی. همون جوری که چشمه حیات در ظلماته، ظلمت جایی که موجودی زندگی نمی کنه، ولی چشمه حیات اونجاست، درست در ضد خودشه. اگر طالب اطلاق امر الهی بشه، اون موقع است که به آزادی دست پیدا میکنه. آزادی که نه آزادی که ما تصور میکنیم، آزادی که اون فطرت ما میطلبه، که هیچ چیزی برای او حجاب نمیشه، هیچ چیزی برای او قید نمیشه، هیچ چیزی برای او قید و بند نمیشه. گناه زندانه، گناه زندانه. آیه قرآن چی میفرما؟ احاطت بهی خطیئته، احاطت، احاطه میکنه به او خطیئه او. ان جهنم لمحیطتم بالکافرین، جهنم محیط، احاطه داره بر اینا، یعنی اینا در زندان جهنم به سر میبرن، در زندان گناه به سر میبرن. لذا میبینیم از اون طرف یک روایت خیلی شیرین هست که بذاری کنار این آیه تفسیر میشه برات. امیر المومنین میفرماد کسی که میگه لا اله الا الله، این کلمه بالا میره و هر سقفی را میشکافد و هر گناهی را پاک میکند تا به مرتبه حسنات برسد، آنجا توقف میکنه. هر سقفی رو میشکافه یعنی چی؟ احاطت بهی خطیئته، این خطا مثل یک سقفی رو سر انسان، نمیگذاره دعا بالا بر. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، خدای اون گناهان من که دعای من رو محبوس میکنن بیامرز. نمیگذاره دعا بره بالا، مثل سقف میخوره به سقف برمیگرده پایین. میگه این لا اله الا الله این سقف ها رو میشکافه، این گناهان رو حاره میکنه، پرده گناه رو، تا خودش رو میرسونه به مرتبه حسنات. حجاب ها رو میدره، قید و بند ها رو میریزه. لا اله الا الله، که هیچ ذکری و عظمت لا اله الا الله نیست. رسول اکرم فرمود نه من و نه قبل از من کسی کلمه ای به عظمت لا اله الا الله نگفته است، کلمه ای به عظمت لا اله الا الله که اون توحید صرفه، که هر چیزی رو جز خدا نیست میکنه و اثرش در وجود ما گناهان ما رو پاره میکنه، گناهان رو محو میکنه، وجود انسان رو طهارت میده. ذکر لا اله الا الله، ذکر لا اله الا الله وجود انسان رو طاهر میکنه، پاکیزه میکنه. که در روایت داریم اگر کسی 100 بار بگه لا اله الا الله، در روی زمین کسی بهتر از او نیست مگر کسی که بیشتر از او بگوید. اگر کسی که بیشتر از او لا اله الا الله بگه، بیشتر از او لا اله الا الله در وجودش نشسته باشه. خب حالا اینجا طرف چون دنبال هوای نفس رفت اونجا مغلول میشه، اونجا محبوس میشه و نامرادی وصف ممالیک است، مملوک، عبد، بنده. چون عبد در اختیار خودش نیست که هر چیزی که میخواد بهش برسه، مولای او که به او غذا میده، به او آب میده، بهش لباس میده، اگه بخواد بهش زن میده، اگه نخواد نمیده. قدیم که برده داری میکردن، برده هیچی مال خودش نداشت، اگه کار میکرد صبح تا شب هرچی پول به دست میآورد مال اربابش بود، هرچی به دست میآورد مال اربابش بود، گنجم پیدا میکرد مال اربابش بود، مال خودش نبود. خب که این مملوک نامراد، ناکامه، لذا در قیامت طرف مملوک میشه و به این سبب خازنه حاویه را مالک خوانن. خازنه جهنم رو میگن چی؟ مالک. چون اونا مملوکن، اونایی که در جهنمن مملوکن، گرفتارن، آقا بالا سر دارن اونجا، اونجا آقا بالا سر دارن، اونجا اختیاری از خودشون ندارن، اونجا به خواسته های خودشون نمیرسن. که اینجا صفحه 220 تعلیقه هست. که فرمود نامرادی وصف ممالیک است و به این سبب خازنه حاویه را مالک خوانند. نیکو بیانی است در وجه تسمیه خازن دوزخ به مالک، که آیه قرآن می فرماد ان المجرمین فی عذاب جهنم خالدون. مجرمان، خطاکاران در عذاب جهنم جاویدانند. لا یفتر عنهم، فتور و سستی، کاستی در عذاب برای اونها نیست. و هم فیه مبلسون، در اون جهنم اونها ساکنند. و هم فیه مبلسون، در او جهنم ماندگارن. و ما ظلمناهم، ما به اونا ظلم نکردیم، چون ما اونا رو تو جهنم ننداختیم که، اونا خودشون تو جهنم رفتن. سلامه، اونا خودشون این راه رو انتخاب کردن. ما این همه پیغمبر فرستادیم، کتاب، علما، صلحا، گفتن بابا این وری نرید، این ور میره تو دره، اینجا میرید گرفتار یه قومی میشید که شما رو اسیر میکنن. مرو به صومعه، کانجا سیاهکارانن. خودشون رفتن، ما به اونا ظلم نکردیم، اینا نتیجه عمل خودشونه. ولیکن کانو هم ظالمین، بلکه اینا خودشون ظلم کردن به خودشون، اینا ظالمن که به نفس خودشون ظلم روا داشتن.
و نادو ندا میکنن اهل جهنم یا مالک،
اونها اهل جهنم مالک رو صدا میزنن به یا مالک،
لیغذ علینا ربک قال انکم ماکسون،
میگن خود از خدای خودت بخواه که ما رو از اینجا نجات بده. او هم در جواب میگه شما اینجا فعلا خدمتتون هستید، شما اینجا ماندگارید، مکث کننده اید اینجا.
انکم ماکسون،
ماکس چیه؟ اسم فاعل، یعنی شما مکث میکنید اینجا، شما خودتون آمدید اینجا و خودتون اینجا ماندگارید.
انکم ماکسون،
خوب دقت کنید تو آیه که مالک میگه اینجا کسی شما رو به زور نگر نمیداره، شما خودتون آمده اینجا وایستادید، خودتون رفتید دنبال شهوت، دنبال غضب، دنبال هوای نفس، اونجا وایستادید، مکث کردید اونجا. کسی شما رو اونجا به زور نگر نداشت.
انکم ماکسون،
خب تفسیر فصل 32 باب 11 نفس اسفار ناظر به این فصل آغاز و انجام است، بلکه قسمت عمده آن ترجمه عبارات این فصل است. ببینید که کتاب چقدر عظمت داره که حضرت آقا همش میفرماد که اسفار از این کتاب استفاده کرده، مواضع مختلف اسفار از این کتاب استفاده شده. خب که مالک، حالا پرسیده شده فرق تبعیت و اطاعت در چیه؟ تبعیت به معنای پیروی کردنه، کسی که از شخصی پیروی میکنه، او رو به دنبال او حرکت میکنه، و اطاعت هم که مرادف همین کلمه است، کسی که از امر کسی اطاعت میکنه، امر کسی رو به جا میاره میگیم اطاعت کردن، اوامر کسی رو به جا میاره اطاعت میشه، وقتی دنبال کسی در روش کسی حرکت میکنه میشه تبعیت، دنبال رو بودن. خب و بعد از این باز و بعد از این به ازای درجه توکل درجه خذلان بود. اونجا توکل که میکرد قدرتش میشد قدرت حق، چون وکیل میگرفت خدا رو، وکیل هم کی؟ خدا، صاحب همه قدرت، این میشد صاحب همه قدرت دیگه، چون وکیلش قدرت مطلقه داشت. ولی اونجا تو جهنم به ازای این درجه چیه؟ خذلانه. و این یخذلکم، و اگر خدا شما رو خذلان و خاری و بیچارگی نصیبتون کنه، فمن ذا الذی ینصرکم من بعده، چه کسی یاری میکنه شما رو بعد از این دیگه؟ یعنی خذلان یاری کننده ای ندارید، برعکس اون کسی که متوکل بود، اونجا یاری کنندش خدا بود. و به ازای درجه تسلیم درکه حوان بود. حوان به معنی خاری. اونجا و من یوهن الله فما له من مکرمن، کسی رو که خدا خارش کنه هیچ کسی نمیتونه اون رو گرامی کنه، کسی رو که خدا خارش کنه
حافظ یه بیتی داره خیلی زیبا، می‌فرماد با این همه هر آن که نخاری کشید از او، با این همه هر آن که نخاری کشید از او، هر جا که رفت هیچ کسش محترم نداشت. با این همه هر آن که نخاری کشید از او، هر جا که رفت هیچ کسش محترم نداشت. انسان تا خاری پیر رو نکشه محترم نمیشه در جایی، احترام در قلوب پیدا نمی کنه. چون انسان وقتی تسلیم پیر میشه، تسلیم استاد میشه، توبیخ باید بشنوه، سرزنش باید بشنوه، دعوا رو باید تحمل کنه، چون میخواد آدم بشه. شاید بران حتی او را از در خانه خودش، خار داره میکنه شو دیگه. پیر اصلا سالکو خورد میکنه، خار میکنه. اون نفس سالک مثل اون بتکده است و اون پیر مثل ابراهیم علیه السلام که بت شکنه، تبر دست میگیره و همه بت‌ها رو میشکنه، تبر دست میگیره و همه بت‌ها رو میشکنه. که انسان باید طاقت داشته باشه، انسان باید ظرفیت و طاقت داشته باشه که اگه خوردش کرد در حالی که میخواد بسازشو، قصد بی احترامی به طرف نداره. اگه میشکنش، میشکنه او رو خورد میکنه، میخواد بسازه او رو. این شخصی زنگ زده بود به حضرت آقا چند سال پیش، یه سوالی داشت، میگفت دست و پام افتاد پشت تلفن گلهم و پته پته افتادم و آقا فرمود چرا مزاحم میشید، آقا چرا مزاحمت ایجاد میکنید فلان، گوشی رو قطع کرد. گفت من دلم شکست، ناراحت شدم. بعد شب تو خواب به من یه چیزی گفتن، گفتن این اسم اعظم حضرت علی علیه السلام، که گفتم شما فکر کردی که آقا چرا دعوات کرد، دست دبونت افتاد گله هم، پته پته افتادی، آقا نمی فهمه که شما پته پته افتادی، دست و پات گله هم افتاده، زبونت گله هم افتاده، دلت رو شکست که سیمت وصل بشه. چون ها صاحب دلن، دل رو میشکنن که جای خدا بشه. دلت رو شکست که اون خواب رو دیدی. لذا اخم پیر، دعوای پیر، غضب پیر، غضب استاد همش رحمته، همش لطفه. منتها کیه که بتونه تحمل کنه؟ حالا کیه که بتونه تحمل کنه؟ انبیا جاذبهشون زیاد بود، رسول الله می همش مهر، همش لطف، ولی اولیا دافعهشون زیاده. که میبینی همه از حضرت امیر اکثرا روگردان بودن، کسی طاقت نمیآورد کنار امیرالمومنین باشه، چون میخواد خورد کنه طرف رو، میخواد بت رو بشکنه. لذا گفتن مرید در مقابل مراد باید کلمیت بین یده القصال باشه، مثل مرده در پیش دست قصال. قصال دیدی مرده رو اینوری میکنه، اونوری میکنه، بالا میندازه، پایین میندازه، و مرده هیچ حرکتی از خودش نمیکنه، تسلیم محضه. بله، حالا فرمود به ازا درجه تسلیم، چون اینجا تسلیم بودن،
خاری کشیدن از پیر، لذا گرامی شدن. هر عالمی که میره او رو تحویل میگیرن، وارد هر مرتبه ای از مراتب میشه، چون خاری پیر کشیده. ولی اون کسی که خاری نکشیده، غرور داره، از راش نمیدن، شیطان به خاطر تکبرش بیرون کرده شد. حالا کسی که غرور داره راش میخوام بدن اونجا، شیطان که اونجا بود انداختنش بیرون، این حالا اونجا تازه میخوام بره. لذا اینجا فرمود به ازا درجه تسلیم درکه حوان بود خاری. و من یوهن الله فما لهوم مکرمن، کسی که خدا او رو خارش کنه هیچ اکرام کنندهی برای او نیست، هیچ کس او رو گرامی نمی داره. و به ازا درجه وحدت درکه لعنت. حالا او صاحب درجه وحدت بود، درکه در مقابل درجه است. درجه اونجایی که بالا میره، درکه اونی که پایین میاد. لذا درجات جهنم نداریم، سلام علیکم، درکات جهنم داریم و درجات بهشت. به ازا درجه وحدت درکه لعنت. اولئک یلعنهم الله، اینا کسانی هن که خدا اونها رو لعنت کرده. و یلعنهم اللائنون، و لعنت کنندگان آنها را لعنت کردن. خدا لعنتشون کرده و لعنت کنندگان در مقابل اونی که اولئک صلوات من ربهم ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، خدا و ملائکه صلوات میفرستن بر پیامبر یا بر مؤمنینی که والذی یصلی الیکم و ملائکته، او کسی است که صلوات میفرسته، رحمت میفرسته بر شما و ملائکه او اینجا لعنت میفرستند. یعنی اون انسان کامل و پیروان او شامل صلواتن، از اون طرف شامل لعنتن. اونا تجلیات لطف رو میگیرن، اونا تجلیات قهر رو. او درجات بهش رو دارن، اونا اینا درکات جهنم رو. تا همچنان که انتفاع قدرت و علم و وجود طایفه اول اقتضای، یعنی نفی قدرت علم وجود خودشو نفی میکرد دیگه، فانی میشد دیگه. طایفه اول اقتضای قدرت نامتناهی و علم ذاتی و هستی جاودانی کرد، و ذالک الفوز العظیم، که این فوز عظیمه، استعداد این قوم، این دومی ها که دید دنبال هوای نفس رفت، به این صفات اقتضای عجز نامتناهی و جهل کلی و نیستی همیشگی کند. ذالک الخزی العظیم، اونجا بود. ذالک الفوز العظیم، رستگاری بزرگ. اینجا خزی العظیمه که لا یعذب عذابه احد ولا یوسق وثاقه احد، هیچ کس رو مثل او عذاب نمی کنن، هیچ کس مثل او عذاب نمیشه. که اون فرمود ذاکه ثانی، این اون دومیه، لعنت الله علیه. و پیروان او هم که ذالک الخزی العظیم، که جمیع لعنات الهیه شامل
حالشونه که در مقابل نور ولایت امیر مؤمنان ایستاده، در مقابل خورشید فروزان ولایت آدم اولیاء الله ایستاده. به همین لحاظ به آخرین درکه جهنم نائل شدند که خدا عذابشون رو مضاعف کنه انشاءالله. خب دیگه چیزی به اواخر کتاب باقی نمونده. اینجا در این کتاب خیلی مطالبی گفته شد، خیلی حرفهایی زده شده تا اینجا که اگر قدر بدونید و اون مباحثی رو که نبودید حتما نوارهاشو بگیرید گوش بدید، که یک دوره معاد شناسی، اون معادی که حکما میگن، عرفا گفتن، اون معادی که از روی عقل و روایات و شهود و نه اون چیزی که عوام علما و علمای عوام برای خودشون ساختن، اون معادی که محققین قائل به او هستن، که انشاءالله این مباحث پروریده بشه و این کتاب رو که خوب بفهمید جمیع کتب فلسفی رو که جمع کنید ببینید همه مباحثی این تو هست. حالا بعضی قسمتاش مجمل، بعضی قسمتاش مفصل، ولی چیزی نبوده که اینجا نخونده باشید، شما چیزی نداره که دیگه براتون تازگی داشته باشه.